رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 9 مای سال 1395 هجری شمسی در کابل، برابر با 10 شب چهارشنبه 27 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
حضور بحث برانگیز زلمه خلیلزاد در محفل سخنرانی پالیسی خارجی دونالد ترامپ، هشداری ایالات متحده به شهروندان این کشور در ترکیه و واکنش ارگ در برابر سفر هیئت گروه طالبان به پاکستان.
همچنان عکس‌العمل ها به تعقیب سخنرانی زلمه خلیلزاد در محفل تشریح پالیسی خارجی آقای ترامپ از جمله مطالب صبح امروز ماست. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کرد. دواخان مینپال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در واکنش به سفر هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد گفت تا زمانی که پاکستان بر تعهدات خود عمل نکند به آن کشور اعتماد نخواهد شد.
کسی که حکیم نباشه، کسی که کابینهش معلوم نباشه، جایش معلوم نباشه، باز چطور از افغانستان نمایندگی میکنه؟ افغانستان از خود یک نظام مشروع داره. معلوم میشه که پاکستان مداخله اشکال خود افغانستان راجع به مسائل افغانستان داره و بسیار سندی معلوم است برای افغانها و برای دنیا که شما میبینی یک گروهی تروریستی، یک گروه دهشت افغان مسائل افغانستان و مایندگی اون مسائل مهاجرین، مسائل فارسی دیورند و مسائل بندیا و مابوسین که از یک سو خنده‌آور است، از یک سو مداخله کلانی و آشکار پاکستان هستند.
پیش از آن طالبان تای اعلامه از آن داشتند که یک هیئت عالی رتبه آنان از قطر به اسلام آباد رفته تا در مورد مهاجرین افغان در پاکستان، مشکلات مرزی و رهایی ملا برادر آخوند با مقامات پاکستانی صحبت کنند. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، در محفل سخنرانی پالیسی خارجی دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز جمهوری خواه، ضمن یک سخنرانی کوتاه آقای ترامپ را معرفی و به سخنرانی دعوت کرد. این رفتار آقای خلیلزاد این مفکوره را در نزد اکثر مبصرین تداعی کرده که گویا این سفیر پیشین ایالات متحده در عراق و ملل متحد از آقای ترامپ حمایت کرده است. اما آقای خلیلزاد در صحبتی که با CNN داشت این موضوع را رد کرده، گفت که وی از آقای ترامپ حمایت خود را اعلام نکرد بلکه وی را معرفی کرد. واکنش ها در قبال سخنرانی آقای خلیلزاد در محفل تشییع پالیسی خارجی آقای ترامپ را در این برنامه خواهید شنید. ایالات متحده با نشر یک هشداری تازه شهروندان این کشور را از علائم معتبر تهدیدات دهشت افغانی در مناطق سیاحتی ترکیه خبر داده است. سفارت ایالات متحده در انقره از تا شهروندان آمریکایی خواسته است در مناطق مزدحم و معروف سیاحتی مراقب باشند. در این هشداری که آخر روز سه‌شنبه در وبسایت سفارت ایالات متحده در ترکیه به نشر رسید آمده است که واشنگتن تا هنوز هم گزارش‌های را به دست می‌آورد که گروه‌های دهشت افغان به دنبال فرصت حملات علیه مناطق عمده سیاحتی ترکیه می باشند. پس از ماه‌ها رقابت‌های انتخاباتی، دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون دموکرات در آستانه رویارویی در انتخابات ماه نوامبر قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از پیروزی چشمگیر سه‌شنبه شب، این دو کاندید بدون توجه به رقبای همحزبیشان مبارزات انتخاباتیشان را علیه همدیگر متمرکز کردند. انتخابات مقدماتی ماه می در ایالت ایندیانا برای هر سه کاندید جمهوری خواه و دو کاندید دموکرات سرنوشت ساز خواهد بود. چندین نظرسنجی آمد در ماه گذشته نشان می دهد که در صورت رویارویی خانم کلینتون و آقای ترامپ در انتخابات نوامبر، احتمال برنده شدن هیلری کلینتون 9% بیشتر است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. گروه دولت اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود از بدو ایجاد آن گروه تا به حال قرار دارد. یک مقام استخباراتی ایالات متحده بدون افشای نامش به صدای آمریکا گفت که سرازیر شدن جنگجویان خارجی به سوریه و عراق کاهش یافته و در نتیجه با توجه به تلفات آن گروه در میدان جنگ، داعش قادر به پر کردن خلای ایجاد شده افراد خود نمی باشد. از ماها به این سو مقامات نظامی آمریکایی ادعا کردند که داعش 40% قلمرو تحت کنترل خود را در عراق و 10% را در سوریه از دست داده است. روسیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است علیه دو گروه مخالف سوریه که در مذاکرات صلح نیز دخیلند تظاهرات وضع کند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد، گروه های جهش الاسلام و احرار الشام را به داشتن ارتباطات نزدیک با داعش و القاعده متهم کرد. جهش الاسلام یک عضو ارشد کمیته عالی مذاکره کننده سوریه می باشد. یک عضو ارشد آن گروه به شبکه خبری فرانسه گفته است که روسیه در اصل با انجام حملات هوایی علیه شورشیان مخالف اسد مسئول اعمال دهشت افغانی در سوریه می باشد. جنگ در سوریه تا اکنون جان هزاران تن را گرفته و میلیون ها انسان را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی حملات پاریس که مقامات بلژیم وی را به فرانسه تحویل دادند، رسما تحت تحقیق قرار گرفته است. وی به قتل و اعمال دهشت افغانی متهم است. تحقیق کنندگان گمان دارند که آقای سلام یگانه حمله کننده ماه نوامبر پاریس می باشد که زنده مانده است. در آن حملات 130 تن کشته شد. و تیم فوتبال اتلتیکو مادرید اسپانیا در دومین رقابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شام چهارشنبه با مونیخ آلمان را با نتیجه 1-0 شکست داد. تنها گل اتلتیکو مادرید توسط مهاجم آن تیم پس از گذر از چندین مدافع بایر مونیخ وارد دروازه شد. اتلتیکو مادرید با این پیروزی جایگاه بهتری در رقابت رفت کسب کرد که قرار است سه‌شنبه آینده برگزار شود. در نخستین رقابت نیمه نهایی که روز سه‌شنبه ریال مادرید در برابر منچستر سیتی داشت، رقابت به تساوی 0-0 انجامید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
میپردازیم به نخستین گزارش این بخش. در حالی که بگومگوهای زیادی در مورد مؤثریت عملیات‌های نظامی در شمال افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم موجود بوده، بشیر احمد تیانج از سخنگویان حزب جنبش از سقوط دوباره قندوز به دست طالبان ابراز نگرانی کرده و میگوید که مخالفین در صفحات شمال با تجهیزات دست یافتند که میتواند به امنیت این مناطق تهدید ایجاد کند. آقای تیانج که در استدیوی واشنگتن رادیو آشنا با همکار ما احمد شکیب دوست صحبت میکرد، آوازه ها در مورد لغو سفر آقای دوستم به ایالات متحده را رد کرد و گفت که سفیر ایالات متحده مایل است تا آقای دوستم در یک فرصت از این کشور بازدید کند. بیاین که به این مصاحبه یک جا با هم گوش بدیم.
در واقع موضوعی را که جناب جنرال صاحب صحبت کردن موضوع قندوز بود. ما در قندوز متاسفانه در تلفات، خسارات و یا ناکامی را که در قندوز داشتیم از نقطه نظر نظامی در 15 سال گذشته بی سابقه بود. طرح واقع پاکسازی یا عملیات بر علیه طالبان را در قندوز از سالها از ماهای به این طرف جناب مهان صاحب اول به شورای امنیت ارائه کرده بودند، ولی کم توجهی که از سوی دولت مردای یا سرای حکومت وحدت ملی شد، ما متاسفانه تراژدی قندوز را شاهد شدیم که هنوز هم طالبا به توانایی های خود در مناطق مختلف افغانستان، خاصتا در شمال و شمال شرق، در حال افسودن هستند. اینا زیاد اکمالات خود کردن، نیروهای خود آوردن یا تجهیزات خود آوردن. اینا کوشش میکنن که یک بار دیگه ولایت را، خاصتا ولایت قندوز را سقوط بدن، که نگرانی های مردم قندوز را امروز شما از طریق میدیا میشنوین. بنابراین جناب مهان صاحب به دلایل ازی که در موضوعات امنیتی کمتر توجه میشه، ای بر اصلاح، بر بهبود، بر خوبتر شدن نظام انتقادات خود را دارن که یک چیز لازمی هم است.
جنرال دوستم، چی راهکار و چی شیوه را در پیش داره بخاطر مبارزه علیه تروریسم و جنگ را که میخواهد مقابل کرای دهشت افغانی و سایر گروهایی که در شمال مصروف جنگ هستند داشته باشه، کدام خواسته داشتن که قبول نشده؟
طرح ما اون صاحبی است که اول ما با دنیا مراجعه بکنیم، با کشورهایی که عملا یا در مبارزه با تروریسم قرار دارن مستقیما یا با تهدید تروریسم مواجه هستند. ما دولت افغانستان باید این ابتکار را به دست بگیریم که تمام دنیا را روی مبارزه با تروریسم و بسیج در مقابل پاکستان که حامی هسته تروریسم است، باید ابتکار عمل را دولت افغانستان روی دست بگیره که ما میتونیم با تشریک مساعی دنیا با این پدیده که تقریبا جهانی است و دنیا را تهدید میکنه فائق بیان، فشارهای لازم را دنیا از طریق چینل‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و سایر امکاناتی که دنیا داره استفاده بکنه، پاکستان را تحت فشار قرار بده، بیشتر از این افغانستان در افغانستان آتش افروزی نکنه، در افغانستان جنگ و نفاق و بدبختی را دامن نزنه. موضوع دوم، ببینید ما امیال ما 500 هزار نیرو داریم که در مقابل اینمی تهدیدات میجنگه، ولی ما میبینیم که اینمی نیروها هم هنوز قابلیت در واقع دفاع را یا در واقع پاکسازی طالبا را یا در واقع راست و حفاظت افغانستان را نداره. ما این تشکیلات خود را به یک مقدار زیاد بکنیم، تشکیلات ما نظر به ضرورت هایی که در ولایات است، از نقطه نظر تشکیلات مشکل داریم، باید تشکیلات ما افزایش داده شود، از نقطه نظر تسلیحات ما مشکل داریم که سلاحی را که مثلا ما اون صاحب دو سه بار گفتن که ما میشه که با روسیه مراجعه بکنیم که سلاح روسی در افغانستان نتیجه خوب داده در 40 سال گذشته.
چهار مورد را که شما اشاره کردین دولت افغانستان عملا کار میکنه معلوم میشه از گزارشایی که بر رسانه ها میرسه. یکی ای که فعلا دولت افغانستان از نزدیک با دولت چین کار میکنه، دوم سلاح‌های روسی به افغانستان رسید، سوم رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود از این یاد کرد که با دشمن به صورت قاطعانه مبارزه شوه و یک تعریف مشخصی را به باور مردم ارائه کرده. مشکل در کجا باقی میمانه؟
ما تا به هنوز به دنیا نگفتیم که دشمن اصلی ما پاکستان است، مثلا با چین یکی از شرکای بسیار قوی و اقتصادی پاکستان است. ما رو در رو بر چین کدام روز گفتیم که مردم افغانستان شاید باشه چین تو منیسی یک همسایه ما، منیسی کسی که همیشه داد است در واقع مبارزه با تروریسم، میراث افکنی و میزنی و خودت هم همیشه نگران ازی هستی که سیکیانگ چین یک روز تبدیل نشه به وزیرستان شمالی که مثل در پاکستان است. تو در بین پاکستان و افغانستان کدام رقبه جانب میدانی؟ اگر پاکستان رقبه جانب است خوب است، بفرما با پاکستان باش، نیاز نداریم ما با دوستی تو. اگر ما رقبه جانب هستیم تو چرا اینقدر امکاناتی که برای پاکستان مهیا میکنی و پاکستان از امکانات برای در واقع خرابی در افغانستان کار میگیره؟ یعنی چین میتونه مثلا یک فشار لازم را بالای پاکستان بیاره که در صورتی که دولت ما قاطی از اونا بخواد، روس میتونه فشار لازم. یعنی شما باور بکنین که
فعلا دولت فعلی در این مورد چی کارای کرده؟ رئیس جمهور
دولت فعلی تلاشای را کرده، ولی تلاشایی که اثر بخش و نتیجه بخش بوده نبوده. بنابراین ما میگیم که شیوا تغییر داده شوه، با دنیا خیلی رک راست صحبت شوه. ما یک روز دوست میگیم، یک روز برادر میگیم، یک روز دشمن میگیم، یک روز مخالف سیاسی میگیم، طالبای خوب است، طالبای بد است. این موضوعات است. دولت افغانستان در کل که با پارلمان هم شامل باشه و دیگه نهادهای امنیتی هم باشه، به یک تعریف واحد نرسیدیم. میره ابتکار عمل رو
خب یعنی نشان دهنده یک مشکل در درون نظام است.
یقینا ما درون نظام مشکل داریم، ما در کشورهای دنیا مراجعه که باید لازم باشه و را نکردیم.
بسیار خوب، برمیگردیم به یک مسئله بسیار جدی که در اواخر در رسانه ها مطرح شد و عبارت بود از فسخ سفر آقای دوستم به ایالات متحده آمریکا. مقامات آمریکایی هم دلایل فسخ سفر واضح نساختن، آنچنانه که گفته شده، گفتن چون مسائل صدور ویزا یک مسئله فردی است و نمیخوان در مورد صحبت کنن. نظر شما در مورد چی است؟
ما صاحب منیس فرد دوم که جمهوری اسلامی افغانستان، منیس رهبر مردم افغانستان، اینا یک شخص نیستن، یک فرد نیستن و ویزا داده شدن یا ویزا ندادن این چیز بسیار مهم بر ما نیست. مثال گفت 10 روز قبل سفیر امریکا در کابل مجلات مانسای به اول صحبت داشتن، خودشان اونا دعوت کردن به امریکا که ترجیح دادن، گفتن که شما به امریکا برین، خاصتا با جنرال های نظامی ما ببینین، در مورد بهبود امنیت افغانستان صحبت بکنین. حالی مثلا نیویورک تایمز یک گزارشی را نشر کرده، یک منبع و به حساب مو آدرسی را که در واقع تایید کنه که مثلا یا سفارت امریکا برای جنرال صاحب ویزه نداده یا که دولت افغانستان این سفر را فسخ کرده، ما هیچ گونه سندی را در دست نداریم.
ملاقات که سفیر ایالات متحده امریکا با جناب جنرال صاحب دوستم داشت، شما حضور داشتین؟
ما با تمام موضوعاتی که در اون ملاقات سپریش در بخشش حضور داشتیم، در بخشش
چی شنیدین اینجا؟
اوجا از جنرال صاحب منیسی، یکی از رهبرهای افغانستان، از اونا برای ثبات، برای حمایت از دموکراسی، برای حمایت از نظام افغانستان و همکاریایی که در گذشته از این مثال 2001 که با در پاکسازی طالبا با مبارزه با تروریسم جنرال صاحب ابتکاراتی نشان داد، از همه قدردانی شد. بخش دومش ادامه همکاری های امریکا در قبال مردم افغانستان، که افغانستان متعهد به اونم تعهداتی است که با مردم افغانستان به دولت افغانستان داده. موضوع سیامشان موضوع دعوت جناب مان صاحب آلمان صاحب رو یاد کردن که قرار بود ما سفری به جنرال اسامبلی از اسامبلی ملل متحد و جلسه ملل متحد بریم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، زلمه خلیلزاد در محفل سخنرانی پالیسی خارجی دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز جمهوری خواه، ضمن یک سخنرانی کوتاه آقای ترامپ را معرفی و به سخنرانی دعوت کرد. آقای خلیلزاد در صحبت چند دقیقه خود سیاست خارجی ترامپ را یک صدای محرک عنوان کرد. از واکنش ها در قبال سخنرانی آقای خلیلزاد در محفل تشریح پالیسی خارجی آقای ترامپ، ساعت قبل از برنامه همکار ما محمد احمدی گزارشی را تهیه کرده که اینک تقدیمتان می‌داریم.
زلمه خلیلزاد، دیپلمات پیشین آمریکایی افغان تبار، قبل از تشریح سیاست خارجی دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه ایالات متحده برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، سخنرانی کوتاهی داشت. آقای خلیلزاد از نقش آمریکا در ایجاد نظم جهانی بعد از جنگ دوم جهانی گرفته تا مشکلات امنیتی و اقتصادی که ایالات متحده اکنون با آن مواجه است صحبت کرد.
The presidential primaries have shown that our country is deeply conflicted.
انتخابات مقدماتی نشان داده که کشور ما در مورد مقصد و ماموریت آمریکا در سراسر جهان در منازعه و دو قطبی شدن است. آقای ترامپ آواز محرک در این بحث بوده است. پیام وی توجه قابل ملاحظه از رهندگان آمریکایی را به خود جلب کرده است.
آقای خلیلزاد که در این مراسم در برد بنیاد نشنال انترست، نهاد میزبان مراسم بود، از وی خواسته شد آقای ترامپ را به جایگاه سخنرانی دعوت کند.
Please join me in welcoming him. Thank you very much.
ما از حضور آقای ترامپ در اینجا خوشحالیم. لطفاً او را خوش آمدید گفته و با من هم راه شوید.
آقای خلیلزاد، اگرچه به طور رسمی از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری حمایتش را اعلام نکرد، اما حضورش و سخنرانی کوتاهش در نظر بسیاری ها دال بر حمایت وی از نامزدی آقای ترامپ است. مایکل کوگلمن، تحلیلگر امور سیاسی در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن، یک تن از این افراد است.
با ایستادن کنار دونالد ترامپ و در یک جایگاه سخنرانی قرار گرفتن در سخنرانی عمده سیاست خارجی دونالد ترامپ، اشاره به حمایت از نامزدی آقای ترامپ دارد. اگرچه که خلیلزاد رسما حمایتش را از ترامپ اعلام نکرد، اما تصور غالب این است که ایستادن در کنار یک کاندید رئیس جمهور به معنی حمایت از وی می باشد.
ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن، حضور آقای خلیلزاد در سخنرانی پالیسی خارجی دونالد ترامپ را از منظر دیگری تحلیل می کند.
اکثر سیاسیون وقت در یکی از گردهمایی های انتخاباتی حضور به هم میارن و به شکل از اشکال یا معرفی می کنند یا چند سخن در وسطشان می آن. معمولا معنایشی است که اونا برای مردم که در داخل امریکا اونا رو میشناسن، برای اونا یک سیگنال میتن که خب اینا امرای راهکار یا کاندیداتوری کاندیدی که مرد مورد نظر است اصلاح تودید هم فکر استد.
اما زلمه خلیلزاد در صحبت با شبکه تلویزیون CNN گفت است که این حضورش و سخنرانیش در محفل اعلان پالیسی خارجی آقای ترامپ به معنی حمایت از نامزدی وی در انتخابات نیست. آقای خلیلزاد همچنین به CNN گفت که اگر وی بتواند با ایجاد تغییر به منافع آمریکا کار کند، حاضر است در اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون کار کند. آقای ترامپ در سخنرانیش از جنگ در شرق میانه گرفته تا جنگ با داعش و خطرات ایران هسته‌ای و مشکلات امنیتی و اقتصادی آمریکا صحبت کرد، اما حرفی از افغانستان یاد نکرد. مایکل کوگلمن میگوید ذکر نکردن موضوع افغانستان و سیاست آمریکا در قبال حضور نیروهای این کشور در قبال افغانستان جالب است.
We tore up what institutions they had and then were surprised at what we unleashed. Civil war, religious fanaticism, thousands of Americans and
آقای ترامپ میگوید ما نهادهایی را که آنها داشتن نابود کردیم و بعد متعجب هستیم که چه چیزی را ما پدید آوردیم. چیزهای مثل جنگ داخلی، تعصب مذهبی، هزاران هزار آمریکایی کشته شدند، مردم جان باختند و به طور وحشتناکی از بین رفتند.
دونالد ترامپ در این سخنرانیش سیاست خارجی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را به شدت انتقاد کرد. آن را بی ملاحظه، غیر راهبرد و بی هدف خواند. آقای ترامپ اشتباهات گذشته ایالات متحده در شرق میانه را متذکر شد. اشتباهاتی شامل تلاش ها در ملت سازی و آنچه او را تصور غلطی که گویا آمریکا می تواند دموکراسی به شیوه غرب را صادر کند برشمرد. آقای ترامپ وعده کرد که اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، گروه دولت اسلامی به سرعت نابود خواهد شد، اگرچه وی جزئیات اندکی در این باره ارائه کرد. جاش فورتیر تحلیلگر مرکز پالیسی دو حزبی آمریکاست و پالیسی خارجی آقای ترامپ این گونه واکنش نشان داد.
Well, he started to remedy that by bringing in much more experienced people from other campaigns, making
خب او با آوردن افراد مجربتر از دیگر تیم ها با جبران کردن آغاز کرده است. او به حزب جمهوری خواه نزدیک شده و تلاش دارد خود را به حیث کاندید سنتی تره مبدل سازد.
سخنرانی آقای ترامپ تازه ترین نمونه سهیم ساختن مشاورین در جبران وجهه وی در خلال مبارزات مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکاست.
صدای آمریکا، آشنای شما. نقش مذهب در پالیسی خارجی ایالات متحده حیاتی است، اما اغلب به خوبی فهمیده نشده است. این مطلب را جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد پیوند مذهب با دیپلماسی در خطابش در پوهنتون رایس در تکساس بیان کرد. گزارش ریچارد گرین خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده یادآور شد که در سراسر تاریخ مذهب نقش عمده را در تعیین مرزهای اقتصادی و سیاسی در جهان بازی کرده است و امروز نیز بازی می کند.
Religion today remains deeply consequential, affecting the values, the actions, the choices.
امروز مذهب عمیقا اهمیت خود را حفظ کرده است و ارزش‌ها، اعمال، انتخاب‌ها، طرز دید مردم را در تمام عرصه‌های زندگی، در تمام قاره‌ها و در اینجا در آمریکا معین می‌کند. مذهب در نزد برخی ها آغازگر جنگ وانمود شده، برخی دیگر از آن برای تامین صلح کار میگیرند، هنوز تعدادی از آن برای آوردن تحولات استفاده میکنند، برخی دیگر از آن برای حفظ سنن خیش و مقاومت در برابر اسری شدن کار میگیرند.
آقای کری افزود یک تعداد دیگر از مذهب طور استفاده میکنند تا از طریق آن از مرزهای کشورها و مذاهب بگذرند. جان کری بعد از آن که در سال 2013 به حیث وزیر خارجه ایالات متحده تعیین شد، شعبه را به نام دفتر مذهب و امور جهانی ایجاد کرد تا پالیسی اداره اوباما را برای ترغیب همکاری میان مذاهب و رسیدگی به مسائل مهم عملی کند. جان کری گفت:
Last year we hosted a workshop for religious leaders in Nigeria. The topic was both a moral and a practical one: corruption.
سال گذشته ما میزبان مشترک یک ورکشاپ سران مذاهب در نایجریا بودیم. موضوع کنفرانس فساد اداری از بعد اخلاقی و عملی بود. سران مذاهب نگران شدید اثرات فساد بالای کشور و جامعهشان بود. اما آنان اذعان داشتند که مبارزه با این آزمون بزرگ آسان نخواهد بود.
آقای کریمی گوید یکی از اشتراک کنندگان ورکشاپ گفت وقتی با فساد اداری می جنگید، فساد با شما می جنگد. از این سبب آنها دست به طرح پلانی زدند که به اساس آن اصلاحات را در تمام سطوح به میان بیاورند. بعد با کشور آموخته شود که چگونه در برابر فساد صدای خود را بلند کنند، پیام خود را از منبر بلند کنند و بگویند که فساد اداری جزء حتمی موجودیت انسانی نیست، بلکه کار ناروایی است که باید متوقف ساخته شود. جان کری گفت یکی دیگر از اهداف اداره اوباما این است تا به تلاش‌های دست زده شود تا اقلیت‌های مذهبی و قومی که در سطح جهان با آزار و اذیت مواجه هستند نجات یابند، که به گفته آقای کری آزمون برای تمدن بشری است. وزیر خارجه آمریکا میگوید
We think that people ought to be free to choose, to change, to practice, to speak.
فکر میکنیم که مردمان باید آزادی داشته باشند تا مذهبشان را انتخاب کنند، آن را تغییر دهند، اساسات دینی خود را اجرا کنند، از دین خود یادآوری کرده آن را تعلیم دهند، بدون اینکه خوف و رعب احساس نمایند. این آزادی مذهب و تشخیص نژاد مربوط به اعداد و شمارش نمیگردد. اقلیت های مذهبی باید مانند اکثریت ها حقوق مساوی داشته باشند.
آقای کری علاوه کرد که گروه های تندرو مانند دولت اسلامی مظالمی را به نام مذهب مرتکب می گردند و قتل و غارت را در برابر اقلیت های مذهبی روا می دارند.
پیشگوی اوضاع جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10، قندهار 34، 16، هرات 33، 17، مزار شریف 33، 19، فراه 38، 23، بامیان 16، 4، غزنی 23، 8، خوست 29، 13، گردیز 8، 17، لوگر 24، 9، لغمان 33، 16، جلال آباد 36، 17، قندوز 32، 15 و اندهای 35، 18. با آسمان صاف پیش بینی شده است. اجمال اخبار: معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را با مداخله در امور افغانستان متهم کرده است. دواخان مینپال در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در واکنش به سفر هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد گفت تا زمانی که پاکستان بر تعهدات کتبی خود عمل نکند با آن کشور اعتماد نخواهد شد. ایالات متحده با نشر یک هشداری تازه شهروندان این کشور را از علائم معتبر تهدیدات دهشت افغانی در مناطق سیاحتی ترکیه خبر داده است. در این هشداریه که اواخر روز سه شنبه در وبسایت سفارت ایالات متحده در ترکیه به نشر رسید، آمده است که واشنگتن تا هنوز هم گزارش هایی را به دست آورده که گروه های دهشت افغان به دنبال فرصت حملات علیه مناطق عمده سیاحتی ترکیه می باشند. بعد از ماه‌ها رقابت‌های انتخاباتی، دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و هیلری کلینتون دموکرات در آستانه رویارویی در انتخابات ماه نوامبر قرار گرفتند. بعد از پیروزی چشمگیر سه‌شنبه شب، این دو کاندید بدون توجه به رقبای همحزبی‌شان مبارزات انتخاباتی‌شان را علیه یکدیگر متمرکز کردند. گروه دولت اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود از بدو ایجاد آن گروه تا کنون قرار گرفته است. یک مقام استخباراتی ایالات متحده بدون افشای نامش به صدای آمریکا گفت سزارزی شدن جنگجویان خارجی در سوریه و عراق کاهش یافته و در نتیجه با توجه به تلفات آن گروه در میدان جنگ، داعش قادر به پر کردن خلای ایجاد شده افراد خود نمی باشد. و روسیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است علیه دو گروه مخالف سوریه که در مذاکرات صلح دخیل است تعزیرات وضع کند. ویتالی چرکین سفیر روسیه در ملل متحد گروه های جیش اسلام و احرار شام را به داشتن ارتباطات نزدیک با داعش و القاعده متهم کرده است. پایان اخبار. و این هم بعضی از رویدادهای عمده در جریان امروز پنجشنبه در کابل. قرار است سخنگویان ریاست جمهوری و رئیس اجرایی همراه با سخنگویان وزارت دفاع، داخله، شورای امنیت ملی و اداره مستقل ارگانهای محلی در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران اشتراک نمایند. انجمن اجتماعی دادخواهان افغان نمایشگاه تصاویر قربانیان 7 و 8 ثور را در پارک شهر نو دایر خواهند کرد و انجمن ساعت عامه ختیز در رابطه به گسترش مالاریا در ولایت شرقی و جنوب شرقی افغانستان کنفرانسی را دایر خواهد کرد. خب شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر روی همین موج نشرات رادیو آزادی را میشنوید. تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را در شام امروز فراموش نکنید. روز شما بخیر.